بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام به اینجا رسید که قرآن مجید در طول 23 سالی که نازل شد در آیاتی اوصاف و ویژگی‌های امیرالمؤمنین رو بیان می‌کرد. آیه که نازل می‌شد برای مردمی که در مکه و مدینه حضرت رو میشناختن درکش مشکل نبود، چون این نشانه ها رو، این ویژگی ها رو به طور کامل و در حد جامع در حضرت دیده بودند. یعنی مردم مکه و مدینه اول این ویژگی ها رو شناخته بودند، بعد آیه نازل شد. خیلی درخواستان پیغمبر از پروردگار در باطنش داشت که خداوند در قرآن به حضرت تعلیم میداد که اونایی رو که میخوای از من بطلب، من به تو عطا میکنم. بعضی از درخواستای پیغمبر جز با امیرالمؤمنین تطبیق نمیداد. مثلا در سوره مبارکه اسراء خدا به پیغمبر تعلیم میده، قل رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا منو در تمام برنامه‌های زندگیم در جایگاه درستی، صحیحی، سالمی، بی عیبی، بی نقصی قرار بده. مدخل صدق در آیه شریفه منظور ایمان، اخلاق، عمل صالح، رفتار، روش، کردار، که حضرت از پروردگار میخوان در هر کدومش که قرار میگیرن یک جایگاه راستین و درست و بی عیب و نقص باشه. و اخرجنی مخرج صدق، خدایا وقتی که منو میخوای از این دنیا بیرون ببری در عالم بعد هم در جایگاه صدق در مرکز ورودی که میکنم مرکز صدق باشه، که خب معلومه این مخرج صدقین هم جنت الله و هم رضایت الله. در پایان آیه داره بهش میگه از من بخواه وجعلنی من لدون که سلطانن نصیرا، خدایا از جانب خودت برای من یک دلیلی، یک حقیقتی که در همه موارد زندگی یار من باشه، کمک من باشه قرار بده. خب اگه بگیم منظور از این سلطان النصیرا قرآنه که قرآن پیشش بود، لازم نبود دوباره بخواد. قرآن مجید که در قلب پیغمبر بود، در روح پیغمبر بود، در جان پیغمبر بود، چیزی رو که داشت نیاز نداشت که بگه دوباره به من بده همونو، خب اونو که بهش عنایت کرده بود. اونو که میتونسته در همه امور و شؤون یار پیغمبر باشه چی بوده یا کی بوده؟ قرآن رو که داشت، غیر قرآن یک یار میخواد، یک کمککار میخواد، یک نصیر میخواد، اونم یه یاری که سلطان نصیرا، بر همه در همه چی غلبه داشته باشه. قرآن که نبود، چون قرآن پیشش بود، درخواستش قرآن نبود. اگه غیر شیعه بگه منظور از من لدون که سلطان النصیر قرآنه، و جوابش خیلی ساده است، میگیم قرآن که پیشش بود، من لیوان آب دستم معنی نداره بگم آقا یه لیوان آب بدین دستم، من لباس تنم معنی نداره بگم آقا یه دست لباس بدین به من، اونی که دارم رو که دوباره نمیخوام، چون دوباره خواستن اون چه که دارم یه خواسته نامعقولیه، یه خواسته بی ربطیه، یه خواستن بیهودهیه. کیه اون یاری که در تمام امور زندگی و در تمام امور باطنش آدمی چیره‌ایه، آدمی پیروزیه؟ یه نمونه این وضعشو براتون بگم. من شماره افرادی که در جنگ خندق همراه پیغمبر اومده بودن رو نمیدونم، ولی خیلی از چهره های معروف مدینه و مکه تو این جنگ بودن. حالا چند تایی هم نبودن علت داشته، چون گاهی پیغمبر کارایی رو داشتن به بعضی ها میگفتن مدینه بمون با ما نیا. یه بارم خود امیرالمؤمنین رو گذاشت مدینه، مثلا در جنگ تبوک به امیرالمؤمنین فرمود شما با من نیا، که عرض کرد من عاشقم بیام اما امر شما رو باید اطاعت کنم. اونجا پیغمبر بهش فرمود اما تو حبو، اگر درست بگم اول روایتو، ان تکون به منزلت هارون من موسا، منی به منزلت هارون من موسا. علی جان دلت نمیخواد تو برای من به منزله هارون برای موسی باشی؟ الا انه لا نبی بعدی. و امیرالمومنین موند. من یقین دارم در جنگ خندق در خود میدان جنگ ابوذر نبوده، اگه بود که با سر میرفت میدان، چون ابوذر آدمی نبود که به پیغمبر نبگه. یا سلمان در وضعی بوده که نمیتونسته بره، حالا چی بوده ننوشتن برای ما، ولی یقین اگه سلمان بود با سر میرفت. چند تایی که باید میرفتن نبودن. امیرالمومنین هم اون وقت 23 سالش بود. وقتی عمر ابن عبدود اومد مبارز طلبید، عمر پهلوان عرب بود، تو درگیری های قبائل هم از هیچکی شکست نخورده بود. نقل میکنن یه بارم تو مسیر یه مسافرتی دوز زد بهشون و ناگهان حمله کردن به این قافله‌ای که عمرو بن عبدود توش بود. عمرو بن عبدود رخ نکرد بره سپرشو ورداره و بیاد با دشمن، با این دوزا، با این قاطعان طریق، با این یورش کنندگان، اینایی که بی خبر ریختن تو قافله به جنگه. بدون سفرم نمیشد به جنگی، لطمه میخور دادم. اومد یه کره شطوری رو بلند کرد، اینو کردش سفر و دوزار رو فراری داد. نبی آدم پر قدرتی، نترسم بود، ولی کافر بود، ولی این ویژگی رو داشت. آدم شجاعی بود، آدم نترسی بود، آدم متحوری بود. وقتی اومد گفتش که اگه کسی رو دارین بفرستین جلوی من، پیغمبر اکرم رو کردن به یارانشون، کی میره جوابشو بده؟ هیچ کی جواب نداد. یعنی اگه شما به پیغمبر ایمان واقعی داشتین که جواب میدادین. پیغمبر داره میگه یکیتون برین جواب بدین، یعنی بر همتون واجب. حالا اگه از همه شما یکیتون رفت میشه واجب کفایی. امیرالمومنین گفت یا رسول الله به من اجازه بدین برم. فرمود نه علی جان. بار دوم، بار سوم اجازه داد. وقتی که این جوان 23 ساله روانه میدان شد، پیغمبر این جمله رو فرمود، این خیلی مهمه برادران. امام شناسی برای ما واجبه، یعنی ما باید بدونیم به کی اقتدا داریم میکنیم، باید بدونیم کیو به امامت بهش ایمان داریم. ما باید بشناسیم اماممون که اعتقادمون بتون آرمه بشه، یقین پیدا بکنیم. امام 23 سالشه، هیچ کوهی طاقت کشیدن این حرف پیغمبر رو نداره، هیچ کوهی. هیچ کوهی. فرمود بر از ایمان و کله علل کفر کله، هر چی ایمان در عالم با کفر رفته رو در رو بشه. یعنی یه جوانی 23 ساله چه ایمانی به خدا، به قیامت، به فرشتگان، به انبیا، به خود پیغمبر برخوردار بود، چه ایمانی داشت که پیغمبر فرمود نه اینکه این از ایمان کم نداره، کل ایمان رو داره، همه ایمان رو داره. خوب هم شنیدن، نمیتونستن بعد جنگ بیان مدینه به مردم بگن که میدونی پیغمبر این برزل ایمان و کله و علل کفر کله رو برای کی گفته؟ برای مشنقی. خب همه باور نمی کردن که اونجا بودن و شنیده بودن که پیغمبر مطلب رو برای او گفته. غیر امیرالمؤمنین ما و کسانی که هم کیش ما نیستن میگن مسلمونیم، میگن چه کسی رو میتونن به ما معرفی بکنن که در همه امور در اوج مسئله یار پیغمبر بوده، کمککار پیغمبر بوده و چراغی بوده که خاموش نمی شده و دلیلی بوده که همه جا پیروز بوده غیر امیرالمؤمنین؟ اینجور آیاتو هیچکی نمیتونه زمان پیغمبر منکر بشه. بعد مرگ پیغمبر که اوضاع رو به هم ریختن، اومدن جهتگیری آیات رو هم براش مسائل قلابی ساختن که وقتی اون مسائل قلابی رو به یه آدم تحلیلگر میدن، از خود اون مسائل دروغاشو میکشه بیرون. برای ما دروغ شناسی در کتاب ها کاری نداره، کار ما اینه. مثل اینکه ساختن 50 طبقه ساختمون برای مهندس کار کشته کاری نداره. مثل اینکه زدن باند فرودگاه برای مهندسی که باند درست میکنه چند هزار تن تیاره روش بشینه ترک نخوره کاری نداره. برام هم شناخت دروغایی که به عنوان حدیث تو کتابای غیر ما و تو کتابای خودمون را پیدا کرده کاری نداره. اما زمان پیغمبر امیرالمؤمنین منکر نداشت، امیرالمؤمنین مخالف داشت، اما مخالفت ها تو باطن بود. منتظر بودن پیغمبر رو دفع کنن، مخالفت ها رو آشکار کنن. علت مخالفت هم قرآن مجید میگه، فقط قرآن، که به چه علت اینا مخالفت کردن اینه که خدا به پیغمبر و علی مقامات با عظمتی، ارزش‌هایی، ویژگی‌های عنایت کرد که یه عده تحملش رو نداشتن، حسود بودن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. شما به پیغمبر و به آل پیغمبر حسادت دارید، خودتون ندارین این ویژگی ها رو، چشمتون داره در میاد، میخواین اونا هم این ویژگی ها رو نمیداشتند، ولی حالا که من بهشون عنایت کردم. خیلی شر سنگینی این حسادت، خیلی. اون چه اسلام زخم برداشته از حسد حسودان بوده. و من شر حاسدن اذا حسد، به خدا به پیغمبر میگه، به شخص خودتم میگم، از شر حسود. اگه میدان پیدا بکنه برای شر ریزی به من پناه ببر. اینقدر حسد حسود خطرناک. اون زمانیش که شک نداشت، بعد ما رو به زحمت انداختن اومدن برای آیات مربوط به امیر المؤمنین دو جور، سه جور، پنج جور بازی در رو بردن که ذهن جامعه اسلامی رو بعد مرگ پیغمبر مشوش کنن، منحرف بکنن که اینا به آیات به عنوان این که مصداقش امیرالمؤمنینه نگاه نکنن، نگاه نکن. دروغم خیلی نوشت، البته نه این که همشون دروغ بنویسن، خیلی هاشون هم حرفای راست رو نوشتن. مثلا این قرآن، در آیه قرآن که پیغمبر اون شبی که داشت میرفت مدینه نصف شب اومد تو اون غار و فلان آقام باش اومد تو غار، خیلی هم وحشت کرده بود، سر و صدای مشرکین هم که بیرون غار پیدا شد گوه الان میان میگیرنمون، میبرنمون، میکشنمون. پیغمبر فرمود لا تحزن، ناراحت نباش، ان الله معنا، خدا با ماست. کی بوده تو غار؟ 60-70% نوشتن فلان کس بود، اما یه کتابی الان نوشته شده حدود 300 صفحه، بسیار کتاب پاکیزه مستدل عربی به این نام، من هو فل غار، در غار کی با پیغمبر بوده. یک دونه مطلب از کتابای شیعه توش نید، تمام این 300 صفحه کتابای خودشونه که با دلیل، با روایت، با تاریخ، با همه چیز ثابت کرده که ابوبکر تو غار با پیغمبر نبوده. این دروغیه که به این آیه بستن. اما زمان امیرالمومنین آیاتی که برای امیرالمومنین نازل میشد، خب قبلا این ویژگی ها رو یا مکه یا مدینه یا در امیرالمومنین دیده بودن، اصلا هیچ کی نسبت به این آیات تردید نداشت، شک نداشت که درباره علی نازل شده یا درباره مشنوی نازل شد. همه می دونستن مصداق این آیات وجود مبارک امیر مؤمنانه. زمان پیغمبر هیچ کی شک نداشت که این آیه درباره امیر المؤمنین، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاح و یؤتون الزکات و هم راکعون. سرپرست شما، فرمانده شما، رهبر شما، کارگزار شما، راهنمای شما خداست. انما ولی یکم، انما که میگه یعنی کس دیگر رو فعلا که آیه نازل شده اضافه نکنین خود. اگه بنا باشه ولی اضافه بشه پیغمبر من بهتون خبر میده. اما الان که اولیاء بعدی یا به دنیا نیومدن یا اگه به دنیا اومدن کودک خردسالن، فعلا مردم مکه و مدینه ولی شما خداست. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. زکات در این آیه یعنی انفاق، یعنی صدقه، نه به معنی گندم و جو و گوسفند و شتر یا طلا و نقره است، چون اونی که انگشترشو در رکوع به تعبیر قرآن زکات داد یعنی هزینه کرد، یعنی انفاق کرد. اون نه زمین گندم داشت، نه زمین جو داشت، نه گاو و گوسفند داشت، نه تو خونش گاو صندوق بانک مرکزی پول از طلا و نقره داشت. کل فرش خونه امیرالمومنین 6 تا پوست بز بود. کل خونه 70 متر نبود. همه میدونستن کسی که تو مسجد در حال رکوع به فقیر صدقه داده امیرالمؤمنین بوده. اینو هیچکی منکر نبود. بعدن اومدن منکر شدن تو کتاباش. بعدن اومدن ایجاد انحراف کردن که بلکه علی حذف بشه و میلیاردها درهم و دینار در 700 سال. 100 سال بنی امیه، حدود 600 سال بنی عباس خرج کردن بلکه نام علی از این کره زمین برچیده بشه، نشد. چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند چی؟ ریشش بسوزد. نه ریشش، ریشی چیه؟ ریشش. خود پروردگار در قرآن می فرمد یریدون لیطف اون نور الله به افواه هم. با پف دهن می خوان نوری که منبعش منم، نمیگه منو خاموش کنن، میگه نور الله، نوری که منبعش الله، چراغدانش الله، روغنش الله، نوری که خدا برافروخته. میخوان خاموش بکنن با چی؟ با پف دهن. والله متم نوره، من این نورم و تا قیامت هی رو به قله و اوج و کمال میبرم. ولو کرهل مشرکون، گرچه شما مشرکین و دشمنان خوشتون نیاد، گرچه خوشتون نیاد، من روز به روز علی رو بالا میبرم، بچه‌هاشو بالا میبرم، آخر کارم همتون رو جمع میکنم، حکومت کل زمین رو میدم به دست جیگرگوشه علی تا همه آدم بشن. بی خودی به خودتون زحمت ندین، غیر شیعه ها که با پف دهن بخواین این چراغ رو خاموش بکنید. خواه همین میدونستن آیه مربوط به امیرالمومنین، یعنی در مدینه روشن بود، مثل آیات مکه. مثلا آخرین آیه سوره رعد که در مکه نازل شده، کل سوره مکه، یا عوضی ها کافر ها مشرک ها مخالف ها بیدین ها قوم خیش های خود پیغمبر میدونستن این آیه درباره امیرالمومنین. اون روز روشن بود، ولی بعد مرگ پیغمبر اومدن این بازی ها رو در آوردن. الان شما به تفاسیر غیرشیعه نگاه بکنین، میگن آیه آخر سوره ید درباره علمای یهودی و مسیحی. یعنی چه جور جنایت به قرآن؟ که علی رو از آیه بر میدارن، جاش چهار تا کشیش و حاخام یهودی مسیحی میشو. میگن منظور خدا در این آیه یه چند تا حاخام و کشیش مکه بوده. اصلا بهشون بگیم بی عقلا، مکه حاخام داشته؟ حتما هر شبم ابولهب بهش اقتدا میکرد. مکه کشیش داشته؟ اقلا می نوشتین تو تفاسیرتون درباره یهودی ها و مسیحی های مدینه است. حالا مدینه یهودی داشت، مسیحی داشت، مکه که نداشت، مکه موش بت‌پرست بودن. میگم ما دیگه برامون ساده است دروغا را از تو خود حرفا بکشیم بیرون. ساده است. برای اونم که دروغ سازه، دروغ سازی ساده است. او دروغ می سازه به هدف خاموش کردن چراغ. ما 1500 سال از خود دروغا دروغشو کشیدیم بیرون، کمک کردیم به دل مردم که دل مردم از اولیاء خدا جدا نشه. بله دروغو که دروغو، دروغم می سازه. یکی به یکی گفتش که شنیدم تو زیاد دروغ میگی. گفت میگیم دیگه. گفت اگه یه دروغی بگی تا حالا کسی در دنیا نگفته باشه، من 10,000 تومن بهت میدم. گفت تو همین الان گفتی 1,000,000 تومن. دروغ سازی که کاری نداره. برای متخصص هم شناخت دروغ کاری نداره. چون ما علم داریم، حکمت داریم، دلیل داریم، علی داریم، زهرا داریم، امام حسین داریم، نهج البلاغه داریم، میترسنم از ما. در جواب این مناظره شب جمعه من که 1 ساعت و 40 دقیقه از ماهواره ولایت هر چی اینا رو دعوت کردیم، بعد از اینکه نزدیک 48 ساعت اعلام میکردیم ما حاضر به مناظره ایم، چون منو دعوت کرده بودن به مناظره و یه دونه تلفن نزدم. اون شبم ماهواره شونو خلوت کردن، خودشون از پشت دوربینا رفتن کنار قرآن گذاشتن تا 12:20 فقط قرآن پخش شد. اما شب دوشنبه پریشم اومدن گفتن ما اومدیم جواب فلانی رو بدیم. 3 نفر چاق و چله مفخور نشسته بودن. به 140 دقیقه حرفای من این جوابو دادن که به همکیشانشون اصرار میکردن که پیچ ماهواره ها رو وا نکنین، حرفای این آخوندهای شیعه رو گوش ندین، بیدین میشین. راست میگن، هر که حرفای ما رو گوش بده از دین خودش بیدین میشه، خب میاد شیعه میشه. همین این جوابی بود که به من داد. جواب همه حرفایی که من از کتابای خودشون گفتم، دلایلی که آوردم همین بود که حرف اینا رو گوش ندین، بیدین میشین. خب همه میدونستن آخرین آیه سوره رعد در رابطه با امیرالمؤمنین یکی از لطیفترین آیات قرآنه و من تو کل قرآن آیه‌ای ندیدم مثل این آیه که از امیرالمؤمنین این گونه تعریف کرده باشه، چون یه بحث علمی داره این آیه ظریف. اگه تو این چند روزه باقی مونده فرصتی شد، خدا توفیق داد برای شادی دل فاطمه زهرا همسرش، آیه رو براتون تحلیل میکنم. خیلی آیه فوق العاده در رأس همه آیاتیه که در وصف امیرالمؤمنین اومده. میدونید اون وقت امیرالمؤمنین چند سالش بود که این آیه اومد؟ حدود 17 است. حدود 17 است. اونایی که دنبال غیر علی رفتن مثل ما تو روشنایی قرآن و حرفای پیغمبر علی رو ندیدن، تو به تاریکی علی را دیده ای، زان سبب غیری برو بگزیده ای. تو اگه تو روشنایی آیات قرآن علی رو دیده بودی که علی رو رها نمی کردی بری دنبال دیگران، بری دنبال کمونیستا، بری دنبال لایکا، بری دنبال کلیساهای خونگی. اونی که علی رو ندیده هر جا داره میره به طرف بدترین بدبختی و شقاوت میره، هر جا داره میره. خب همه مردم مدینه می دونستن، چون تو تمام جنگا امیرالمؤمنین بود، غیر جنگ تبوک همه جا پیروزی با او بوده، همه می دونستن علی مهاجر از مکه به مدینه است، همه می دونستن اولین کسی که به پیغمبر ایمانشو اظهار کرد، من جرأت این حرفای بی ربط ندارم بگم ایمان آورد، مگه امیرالمومنین نعوذ بالله کافر بوده که ایمان آورده باشه؟ اولین کسی که اظهار کرده ایشون بود، والا پیغمبر داره انا و علیون من نور واحد. پیغمبر میگه قبل از آفرینش عالم، 2000 سال قبل از آفرینش عالم، خدا روح من و علی رو یه جا خلق کرد با همم بود. غلط چیه؟ ایمان آورد، کجا ایمان او بود؟ ایمانش رو اظهار کرد. خب همه می دونستن این آیه سوره بقره در حق امیرالمؤمنین نازل شده، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. اونی که در قله ایمانه، اونی که لله هجرت کرده، اونی که در تمام جنگا خالصا لوجه الله شرکت کرده، میدونستن آیه علی رو میگه. اولئک یرجون رحمت الله، اینا افق طلوع رحمت پروردگارن. پلو بعدش اومدن همین آیه رو هم انحراف در معنا داد. چی گیرتون اومد؟ قبلی ها که حرفا رو منحرف کردن مردن، الان تو جهنم با معاویه و یزید دارن قلیون میکشن. شما هم که زنده این بعد مردنتون باید برین جواب این همه تهمت ها و یاوه ها رو بدین. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا علی رو از ما نگیر. در این که اگه علی رو از ما بگیره هیچی برامون نمیمونه، هیچ، نه دنیا میمونه نه آخرت، هیچی نمیمونه. یه گوشه‌ای در این 4-5 روزه از عظمت امیرالمؤمنین رو عنایت کردید، یه گوشه‌ای اون وقت ببینید این امیرالمؤمنین چه جور داره معرفی میکنه به ما. زینب کبرا میگه روزی که بابام شهید شد برادرم ابی عبدالله 37 سالش بود. میگه از زمانی که حسین را افتاد مثلا یه سالگی یا کمتر نمیدونم، اونام بدنشون بدن طبیعی بود دیگه، مثل ما بشرا بوده، اما عقل و قلب و روحشون نه، فرق میکرد، یعنی گنجایش بیشتری داشت، از عالم هم بیشتر. میگه روزی که من یادمه، یعنی زینب کبرا یه سال با ابی عبدالله تفاوت داره، مثلا زینب کبرا اون وقت 2 سالش بوده، ابی عبدالله 3 سالش بوده، یه بچه 2 ساله هم حرف میزنه هم حالیشه، اونم زینب کبرا که خودش عقل مجسم بود. میگه از اون زمانی که من یادمه تا آخر هر وقت امیرالمؤمنین میخواست برادرم رو صدا بزنه اول تموم قد از جا بلند شد، قیافه دیگری، ادب دیگری به خودش میگرفت و اسمش هم نمی برد، هیچ وقت نگفت یا حسین بیا کارت دارم یا بیا برو فلان جا. میگه هر وقت بابام بلند میشد و یه دنیا ادب از خودش نشون میداد، خیلی آروم میگفت یا ابا عبدالله، خیلی آروم، یا ابا عبدالله. و یه چیزی امیرالمؤمنین گفته، گوییم که حالا ما سر این روایت ممکنه گریه کنیم، اما یه خوشحالی سنگینی هم برامون داره. گاهی به ابی عبدالله میگفت، اینو خیلی هم تکرار کرده، یا عبرت کل مؤمن نه کل مسلم، میگفت ابا عبدالله تو مایه گریه هر مؤمنی در این عالم، یعنی هر کی برای تو گریه کنه مؤمن، خیالش راحت باشه. یه علامت مؤمن بودن گریه بر تو. چقدر خدا امیرالمؤمنین گریه کرد، چقدر صدیقه کبرا گریه کرد، امام مجتبا گریه کرد. اما اونا حوادثو باهاش نبودن و گریه کردن، اما به نظر بیارید زینب کبرا که تو دل همه حوادث بوده چه گریه ای که وقتی سر بازار کوفه سرشو از محمل بیرون کرد، چشمش به سر بریده بالای نیزه افتاد، و حسین من، همه حوادث کربلا رو جدم، مادرم، پدرم، برادرم برام گفته بودم. من آمادگی داشتم، اما هیچ کدوم به من خبر ندادن که یه روزی سر بریده تو بالای میزنم. ما توهم تو یا شقیق فؤادی، اینو دیگه من خیال نمی کردم، باورم نمی شد، اما الان دارم می بینم. حسین من، اگه با من حرف نمی زنی من صبر می کنم یک کلمه با این دختر کوچکت حرف بزن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا.